بسم الله الرحمن الرحیم. دلیل هشتم از ادله‌ای که می شود به آنها استشهاد کرد برای اینکه نظر با قصد تلذذ یا با تلذذ حرام است، عبارت است از مرسله عبدالله ابن فضل که سابق این روایت را در مبحث نگاه به زن هنگام قصد ازدواج بررسی کرده بودیم و این روایت در ابواب مقدمات نکاح باب 36 حدیث 5 وارد شده در وسائل. بله عرض کردیم که حالا ممکنه که بعضی روایات در نظر باشه، ولی ما اینجا قاعده کلی را بحث میکنیم. بله، این روایت در حدیث 5 نتونستم تو این اینم یه گیرایی داره که گاهی نمیاره هر کارش میکنی. با اینم در وسائل قبلا از وسائل نقل کردیم، حالا نمیدونم از کافی از چی از کجاست. روایت را از متن اینطوری ملاحظه بفرمایید: انا عبدالله ابن فز ان رجلن ان ابی عبدالله علیه السلام قال قلتو ایندر رجل الالمرأه یرید تزویجها فیندر الى شعرها و محاسنها، قال علیه السلام لا بأس بذلک اذا لم یکن متلذذن، لا بأس بذلک اذا لم یکن متلذذن. این روایت که حدیث پنجم باب 36 مقدمات نکاح وسائل وارد شده، مفصل در اون مبحث مورد بررسی قرار گرفت. در مبحث نگاه به زن در مقام اراده ازدواج، 6-7 یا 7-8 روایت در وسائل و مستدرک و در منابع روایی ما بود که مورد بحث قرار دادیم و به نتیجه هم رسیدیم در جای خود. در میان این روایات، این روایت یک تمایزی داشت و اون این بود که قید داشت که اذا لم یکن متلذذن. این قید در سایر روایات نبود. اگر هم میخواستیم به اونها بیفزاییم، از باب مثلا انصراف یا قرائن لبیه و امثال اینها بود، اما در این روایت برخلاف سایر روایات در باب نگاه به زنی که میخواهد با او ازدواج کند، شامل یک قید بود به شکل جمله شرطیه، لا بأس بذلک، یعنی لا بأس بنظر الى المرأة التي يريد تزویجها اذا لم يكن متلذذا، که مفهوم آن این بود که اذا کان متلذذا دیگه در این نگاه اشکال وجود داره. این روایت این ویژگی را داشت، متفاوت با سایر روایات، و در اونجا اون رو بحث کردیم. اینجا از این منظر که ممکن است کسی به این روایت استشهاد بکنه، به این که با نگاه با تلذذ یا با قصد تلذذ حرام است، و از روایت یه قاعده کلیه استفاده بکنه، حالا در نظر یا حتی مطلقا فراتر از نظر با بعضی از الغاء خصوصیت ها یا فهواها، ممکنه این روایت به عنوان یک دلیل عام در باب نظر، بلکه در مطلق اعمالی که در مقام قصد تلذذ است، مورد استشهاد و استدلال قرار بگیره. بله؟ این روایت در مقام تزویجه، ولی وقتی اینجا به درد میخوره که یک الغاء خصوصیت، تنقیه منات یا فهوایی در آن باشه که بشود یه قاعده عامی و کلی تری از آن استخراج و استنباط کرد. خب در این روایت هم چند جهت را با در بررسی اون محل بحث قرار بدیم. اولین جهت بحث سند آن هست که روشن است که مواجه با ضعف واضحیه. تا عبدالله ابن فضل قابل تصحیح است ولی بعد از اون ارسال داره ان عبدالله ابن الفضل ان رجله، هر جایی هم این روایت نقش شده همین ارسال را در اون میبینی. بنابراین سند ضعیفه. ان عبدالله ابن فضل ان ابیه ان رجله، و خود ابیهش هم ظاهرا محل بحث بود. حالا بحث کردیم اونجا دیگه ملاحظه میکنید، ولی علا ای حال فرض هم بگیریم همه رجال اون رو تصحیح بکنیم، ارسال اون رو نمیشود کاری کرد مگر از باب جمع شواهد و ذم قرائن باشه که از این جهت هم مفید خواهد بود. یعنی این الان میتونه در کنار اون اخبار و روایات و ادله دیگری که برای قصد تلزز و امثال اینها آوردیم مورد استدلال قرار بگیره، اما به تنهایی کافی نبود. از این جهته که این روایت به دلیل ضعف سندی مستقلا دلیل نیست، ولی به دلیل اینکه هم در مبحث قصد اراده قصد و اراده تزویج روایات دیگری داشتیم، اینم میتونه کمک بکنه و تقویت بکنه اونها رو، و هم از منظر بحث ما که نگاه با قصد تلزز یا با تلزز باشد، باز میتواند به عنوان یک مؤید کنار سایر شواهد و ادله نقش مؤثری ایفا بکنه. از این جهت یک روایت ضعیف هم گاهی میبینید که میتونه کاملا تقویت کننده یک بحث باشه و موجب اطمینان به یه موضوعی بشه. این روایت هم همینطوره، به خصوص که این روایت خیلی رو قواعده، یعنی همه چیزش رو اصوله، متن خیلی محکم و مطابق ضوابط و قواعد هست و از این جهت کاملا قابل توجه روایت، علی رغم این که ارسال داره. الان یادم نیست، پیدا نکردم که اینو، چون کامل سندشو ندارم، از کافیه یا غیر کافیه نمیدونم. کافیه، مخصوصا که در کافی باشه خودش یک شاهد تقویت کننده اعتماد به روایت هم میتواند به شمار بیاد. بنابراین در جهت اول تأکید بر این است که ضعف سندی به خاطر ارسال دارد، اما در این حال به دلیل متن استوار یک و وقوعش در کامل و در کافی دو، و اینکه متن اون در نگاه به زنی که یرید و تزویجها مطابق با سایر روایات سه، و اینکه متن این و قید ذیلش هم با روایات دیگری سازگار است و با قرائن عقلی لبی همراه، چهار روایت میتواند به عنوان یک مؤید در مباحث مختلف و تقویت کننده احکامی که در روایت به نحو منطوق یا مفهوم وجود داره مورد توجه قرار بگیره. این بحث سندی. بحث دومم در مبحث دلالی اون زیلش هست که شامل یک مفهومه، لا بأس به نگاه به زنی که قصد تزویج با او دارد مطلقا، نه اگر متلذذ نباشد لا بأسه. مفهوم این می شود که اگر متلذذ باشه اشکال داره، ففی بحثون یعنی اشکال داره. پس روایت یک مفهومی دارد که میگوید نگاه به زنی که قصد تزویج با او دارد در صورتی که همراه با تلذذ باشد اشکال دارد و حرامه و فیه بعثون که ظهور در حرمت داره. پس مفهوم این عبارت است از این که حرام است نگاه به زن در مقام ازدواج اگر همراه یا به قصد تلذذ باشه. خب این مفهوم قابل القای خصوصیت به نحو تنقیه منات، بلکه فهواس از غیر زنی که در مقام ازدواج با او هست به زنی که هیچ ربطی نداره با او. اگر میگه زنی که قراره با او ازدواج بکند و طبق روایات متعدد و فتاوای مشهور اجازه داده شده که به او نگاه بکنه در یک محدوده‌ای که بحث کردیم که خیلی فراتر از وجه و کفینه، بدون قصد تلذذ گفته اشکال ندارد، اما اگر با قصد تلذذ باشه اشکال داره. خب منطوق این را نمیشه الغای خصوصیت کرد. این لا بأس اذا لم یکن متلددن، این را نمیشه از موردی که قصد ازدواج داره به زنهای دیگری که قصد معامله با اونها داره، خیش و قومه، معامله داره، یک ارتباط کاری با او داره در محیط کار، نمیشه این منطوق را الغای خصوصیت کرد. چرا؟ برای اینکه مقام ازدواج انما یشتری ها به عقل ثمنه، اینجا یک اجازه‌ای و اباحه‌ای آمده که نمیشه اون را از اینجا الغا کرد برد تو جایی که زنی همکار اوست یا معامله با او داره انجام میده بگیم اونم مثل اینه. نه نیست، واقعا نیست. این در منطوق. اما وقتی که بیایم سراغ مفهوم قضیه فرق میکنه. مفهوم یه حکم تحریمی است. میفرماد که اگر در مقام تلذذ بود ولو در شرایط قصد ازدواج است حرام نگاه. خب این مفهوم تسری پیدا میکنه به فهوا یا لااقل تنقیه منات به سایر زنها. میگه اگر زنی که قراره با او ازدواج بکنه نگاه او متلذذانه بود اشکال دارد، پس به طریق اولا زنی که همکار اوه یا با او معامله میکنه یا اصلا هیچی همینجوری در خیابون داره او رو میبینه با قصد تلذذ نمیشه نگاه کرد.
مثلا یه مقام که تو مشروط
وجود
داره با مقام که تو
مشروط
داره چه تفاوتی داره؟
تفاوتش همین تفاوت اینه که در مقام ازدواج داره یه تسهیلی میکنه، میگه میتونه نگاه بکنه اگه با تلذذ نیست. اما من تو مفهومش میگه که اگر همین جایی که جای تسهیله با تلذذ بود جایز نیست. فوری عرف میفهمه که در اون جایی که مقام تسهیل نیست به طریق اولا نمیشه نگاه کرد. عرف دیگه، فهم عرفیست، ظهور عرفیست، خیلی ظهور عرفی قوی داره که در مقامی که ما داریم تسهیل میکنیم میگیم نمیشه نگاه کرد اگر متلذذانه بود. خب سایر مقامات که مقامت عرصبت تسهیل نیست به طریق اولا نمیشه نگاه کرد و نگاه متلذذانه نفع میشه. از این جهته که به تنقیه المنات بلکه بالفهوا مفهوم روایت یک شمولی داره و کاملا یه اطلاق قوی در اون وجود داره. تمام اون مواردی که دیگه مقام مقام تسهیل نیست، حداقل با این قید که مقام مقام تسهیل نیست، را هم میگیرد و میگوید اگر با تلذذ باشه حرام نگاه. این از شبات که مطلب دومی است که در اینجا وجود داره. مطلب سوم در ذیل این روایت که باز بحث دلالی است.
این موارد را نداده که این در آخر موسیقی
چطور؟ بله. نه، جمله شرطی است که اذا لم یکن ضمیرش اون مرید تزویجه، لا بس بذالک یعنی همون تجویزی که اونجا گفتی، نه همون که چی کرد. ولی تو مفهوم البته قیدا رو زدی، میگه من قیود نیست دیگه. بله.
من
در بخش
مفهوم
موافق شرطم که موضوع تعریف نکنه. اینجا مثلا میگیم به پدر و مادر تو اوف نگیم، به طریق اول هم پدر و مادر نباید سر به شرط کنیم. نه اگرم کسی گفته به خود گفته نه، فهوا این دلالت عرفیه داره. تا به عرف بگید تو اینجایی که داشته تسهیل میکرده قید زده که متلذذانه نباشه و میگفته که اگر متلذذانه نه، خب میگیم حالا جایی که این تسهیل در کار نیست چی میگه؟ خب حتما دیگه به طریق اولا اینجوره. نه، مبحث سوم در ذیل روایت که اون زمان هم ظاهرن بحثی راجبش طرح شده اینه که این لم یکن متلذذن یعنی چی؟ آیا همون حدوث تلذذ و وقوع تلذذی که علم به اون داره مقصوده و اون رو میگه، یا اینکه نه فراتر از اون قصد تلذذه؟ این هم سوالی است که اون وقت هم در بررسی روایت به گمانم طرح کردی. در اینجا همونطور که ملاحظه میفرمایید و به ذهنتون خطور میکنه، طبعا دو احتمال میشه مطرح کرد. یک احتمال اینه که ما روایت را بدون قصد تفسیر بکنیم، بگیم لم یکن متلددن یعنی لم یکن عرض شود که کار به قصد نداریم، یعنی او در تلذذ واقع نشود، نگاه او با تلذذ نباشد، با شهوت همراه نباشه. حالا اما از این که قصد به ذات کرده شهوت را به نحو مستقل یا ترکیبی، یا اینکه نه قصد نکرده ولی میدونه که همراه با این نگاه اون تلذذ هم حاصل میشه، این یک احتماله که بنابراین این احتمال اون وقت اذا کان متلذذن در مفهوم معناش میشه که اگر تلذذی در کار است و او علم به این داره که تلذذ پیدا میشه، این حرامه. چه حالا قصد به ذات او تلذذ باشد یا اینکه نه قصد به ذات تلذذ نداره ولی میدونه همراهی با این قصد براندازی که در ارزیابی این و نگاه دارد تلذذ هم حاصل می شود، همه را می گیره و همه این صبر را تحریم می کنه. این یک احتماله که دلیلش هم اینه که تلذذ و تلذذ معناش مثلا عام مطلق قصدی درش نیست. احتمال دومی هم که گفته شد این بود که ممکنه کسی بگه که تو این باب تفعل یه نوع قصد و عمدی وجود داره، تلذذ غیر از ثلاثی مجرده این جمله است، تلذذ یعنی تعمد فی این لذت، قصد کرده این شهوترانی یا التزاز شهوانی را، و از این جهت مفهوم تلذذ اخص از حصول تلذذ ولو با علم باشه، نه حصول تلذذ مقصوده است، حصول تلذذ مقصوده به ذاته، تلذذ یعنی تعمد فی التزاز شهوانی، مثل همون تعمدی که در اون روایات دیگر، روایت عباد ابن صهیب و بعضی روایات دیگه بود. اینم احتمال دومه. خب اینجا ما میگیم احتمال دوم، منتها به دو وجه یا دو یا سه وجه. یکی این که ممکنه کسی بگه واقعا متبادر به ذهن از تلذذ همون تعمد در لذته، نه حصول لذت در ضمن یک قصد دیگر به شکل به تبع و بالعرض، اون نیست. بعید نیست که بگیم ظهور لفظی اینه، ولی حالا در با معانی باب تفاعل به طور کلی اینجور چیزی شاید نباشه، یادم نیست. اما این واژه با این ترکیب این افاده قصد به شکل به ذات میکنه. این اولا ممکنه کسی این رو بگه. ثانیا اگر این رو هم نگوید میگیم شک داریم که تلذذ به معنای مطلق حصول و لذت است، ان علمن یا ان قصدن به ذات، یا خصوص حصول و لذت، حصول و لذت ان علمن و عمدن است. بین این دو معنا اگر اجمالی پیدا بشه با اون معنای قدر متیقن و خاص را گرفت که همون حصول و لذن قصدن و عمدنه. اینم طبق صناعت و قاعده باید پذیرفت و معنا را حمله بر معنای اخص کرد. گفتیم اجمال در مفاهیم اگر به نحو تباین باشد میشه ساقط دلیل از هر ظهوری، اما اگر به نحو اهم و اخص باشه حمله بر اخص میشه و اهم کنار میره. وجه دوم این. وجه سوم هم این که این روایت مرسل بود و ضعف سندی داشت و بنابراین به مفهوم خاصی که در این روایته و مدلول خاص این روایت نمیشه استشهاد و استدلال کرد. باید قدر متیقن را گرفت این روایت را اگر میخوایم کنار سایر روایات بگذاریم. فرض بگیریم تا آخر ما چند تا روایت از اینجا داشتیم که سند تمام نبود و میخواستیم اینا را جمع بکنیم به عنوان اینکه اطمینان به صدور پیدا میکنیم. خب در جمع روایات اون قدر متیقن رو باید اخذ بکنیم. اونجا که روایات از لحاظ سند دارای ضعفی هستند و به عنوان مؤید یا جمع از اونها استفاده میشه، فقط در حد قدر متیقن حجیت داره، نه مازاد بر اون. این بیان هم ما را میبره به سمت اینکه مفهوم حد اقلی از تلذذ را در اینجا بپذیریم، نه حد اکثری. با این سه بیان و تقریب عرض ما ترجیح احتمال دومه و این که مقصود از اذا لم یکن متلذذن یعنی اذا لم یکن فی مقام الالتزاز و به صدد الالتزاز و به قصد الالتزاز و منطوق و مفهومم همینجور میشه، یعنی اذا کان فی به صدد تلذذ و الالتزاز فالنظر الى من یرید و تزویجها حرامون. و با اون الغای خصوصیتی که در جهت دوم گفتیم یا به فهوایی که در جهت دوم گفتیم منطوق مفهوم روایت این میشه که اگر کسی در مقام التزاز و قصد التزاز باشه نگاهش به اون طرف حرام میشه مطلقا هر جایی باشه. این سه
بررسی که تو لغت شد معمولا تلذذ رو با تلذذ با التزاز معنا گرفتن، همین که مثلا لذت بود طلب رو نکردن که بیشن. مورده که مثلا امام بفرمایه.
بله 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 بله، اینم وجه چهارمی که احتمالا اونجا گفتیم. وجه چهارمی هم که احتمالا، یعنی به احتمال قریب اطمینان گفتیم، اینه که ایشون هم دارن میگن وجه چهارم مؤید معنی دوم اینه که اینجا که داره میره نگاه بکنه برای انتخاب، اون وقت گفتیم اینا آینم گفتن آی خویی یا آی زنجان، اصلا مقام مقامیه که قاعدتاً و یا غالباً یا کثیراً ماه یه نوع التزازی حاصل میشه،
شعر و
محاسن، شعر و محاسن داره دیگه، علل قاعده التزاز حاصل میشه و اگر اون رو بخواد نفع بکنه اصلا تقریباً اصل تجویز و تصحیح تقریباً منتفی میشه یا خیلی نادر میشه. ولی اصلا مقام مقامیه که میخواد به یک قصد نکنه، به اون قصد نره که برای التزاز میره حالا اگه جورم شد ازدواج بکنه، اینجوری نباید باشه. اینم شاهد چهارمه که اونجا گفته شده، یعنی نه اینکه ما دیگران هم گفتن اونجا، بله، یعنی قرینه اینه به ذات نباشه. با این چهار شاهد، البته حالا اونم که حالا لغت و اینا با اون لغت نمیشه خیلی چی کرده.
بعضی از موارد باب تفاوت هست که تو لغت هم میاد، مثلا فرض کنید
بعضیش هست، اگه بعضیش هم خیلی خوبه بازه آدم اون لاغل به تردید میندازه. نه بله نمیگیم همه جا که حالا نمیگیم، بله این تو معنا به شکل دائمی که قطعا نیست، ولی گاهی هست. در صورت حالا اینم شاهد چهارم میشه با این شواهد و استلالات به کانهی که عرض کردیم، احتمال قصد تلزز در این تقریبا احراز میشه و آدم مطمئن میشه که وجود داره، یا لااقل قدر متیقن است که شاهد برش هست. این بحث سوم. بحث چهارم در ذیل این روایت این است که آیا این روایت منطوقاً و مفهوماً اختصاص به نظر دارد، یا اینکه سایر اعمالی که به نحوی با دیگری از جنس مخالف تعلق میگیره هم عرض شود که میشود تصریش داد. این حالا یادم نیست اونجا هم بحث کردیم یا نه. در منطوق سوال این است که میفرماد که اگر با قصد تلزز نبود میشود در مقام اراده ازدواج به شعر و محاسن نگاه کرد، این میشه القاء خصوصیت ازش کرد، از نظر به عرض شود که امور دیگری که احیانا حرامم هست که مثلا لمسه و امثال اینها، حالا مثل استماع صوت و بویدن مثلا بوی خوشی که از او هست، اونا اگر عرض شود که چون قول به حرمت مطلق نداریم خیلی نیازی نیست که بگیم الهی خصوصیت میشه، ولی لمس و اینها ممکنه مورد سوال قرار بگیره، میشه اینو القا کرد. این در طرف منطوق که بعیده که بگیم اگر نگاه را اجازه دادن به شعر و محاسن پس میشه دستم بزنه، نه این نمیشه، چون نه مساوی اون لمس و اینها نه اخف و معونتنه، بلکه شاید اشد و معونتن باشه، ولذا القای خصوصیت به لمس و چیزهایی از این قبیل نمیشه. چرا؟ ممکنه که حالا به بله مثلا بوییدن یا استماع صوت کسی بگوید که بدون قصد ولی با علم حرامه و اینجا داره میگه اشکال نداره، اونا رو ممکنه القای خصوصیت کرد، در صورتی که اونا رو حرام بدونن بدون قصد فقط با علم بگیم حرامه ممکنه القای خصوصیت بشه. واسم لمس و اینها نمیشه الغای خصوصیت کرد، این روشنه. اما در طرف مفهوم که اگر در مقام و قصدت التزاز شهوانی بود، نمیتواند نگاه بکند به حتی اینی که در مقام ازدواجه. گفتیم به غیر این زنم زنهای دیگه هم تسری پیدا میکنه این مفهوم. آیا به نگاه، به غیر نگاه هم تسری میکنه؟ بعید نیست. بله، مفهوم اولویت داره، میگه نگاه نمیتونی بکنی، به طریق اولا لمس هم نمیشه، به طریق اولا چیزهای حرام یا با الغای خصوصیت محرمات دیگه هم که وجود داره نمیشه انجام داد.
کمتر از نگاه باشه
بله الغای خصوصیت میکنه، چیزی که حرامه میگه دیگه اگر با قصد التزاز بود اشکال داره، یعنی عنایت رو این قصد التزازه، الغای خصوصیتش بعید نیست. نسبت به بعضی چیزها بالفهواز، بقیه هم با الغای خصوصیت ممکنه بگیم که مشمول روایت میشه، ولی حالا تردیدی هم هست، ممکنه بگیم اونا اخفه دیگه شاملش نمیشه. بله دیگه، حالا اینجا با یه تردیدی وجود داره، ولی بعید نیست که در طرف مفهوم الغای خصوصیت بشه، یعنی مناسبات حکم موضوع قصد تلزز اونو میگیره، ممکنه. این هم بنابراین حداقل در مواردی از نظر فراتر میره این مفهوم و فهوا یا الغای خصوصیت، موجب میشه که اونها را هم در بر بگیره و باز این شکلی قاعده پیدا میکنه اونی که در اینجا اومد. اینم جهت چهارم. جهت پنجم هم این که سوال وجود داره که میشود از شعر و محاسن به سایر اعضا الغای خصوصیت کرد یا نه. اینجا هم باز در طرف منطوق نه، منطوق نمیشه، میگه برای تسهیل تا این اندازه اجازه داده شده، اما حالا غیر از این که نمیشه، این روشنه. اما در طرف مفهوم چرا؟ اگر در مقام تلزز باشد نمیتواند نگاه بکند به همین شعر و محاسن و الغا میشه، هم از این زنی که یرید و تزویجه ها، هم از نظر، هم از شعر و محاسن به سایر اعضا، منتها سایر اعضای که اشد و معونتن هست دیگه، یعنی بقیه اعضا دیگه معلوم الغای خصوصیت میشه، ولی وجه و کفین که اخف و معونتن نمیشه، نم روشنه. بنابراین سه الغای خصوصیت در جهت 3 و 4 و 5 یا تعمیم از باب فهوا در اینجا داشتیم، ولی زن نسبتا این روایت قابل قبوله و میتواند تا حد زیادی اون قاعده اقدام به نگاه و ما یشابه و نگاه به نامحرم را با قصد التزاز تحریم بکنه. صلی الله علیه و آله.